أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. در بیان مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه بودیم که فرمودن محمول در قضیه متیقنه و قضیه مشکوک علی اقسام ثلاثه، تارتن شک در بقاء محمول ناشی می شود از شک در بقاء موضوع. این قسم اوله. با این توجه که مثال زدن، مثل شک در بقاء عدالت زید لشک فی حیاته، منتها مع العلم بالعداله على تقدیر الحیات. قسم دوم ایشون در جایی بود که شک در بقاء ناشی از شک در بقاء موضوع نیست، بلکه شک در بقا هست علا تقدیر وجود الموضوع. دو تصویر هم اینجا کردند که قسم دوم و سوم درست شد. قسم دوم این در صورتی است که احراز می شود بقاء موضوع، شک می کنیم در بقاء عدالت مع العلم به حیاته. قسم دوم شک ما در بقاء موضوع هست، اما در اینجا به قول معروف مثل شک کنیم در بقاء عدالت زید، اما شک در حیاتش هم داریم. این قسم سوم ایشون بود. ایشون اختیار فرمودن که در قسم دوم استصحاب جاری هست و هیچ اشکالی نیست، چون احراز میکنیم موضوع رو. اما در قسم اول مشکل این است که اینجا استصحاب در محمول جاری نمیشه، چون احراز نمی کنیم موضوع رو. معنا هم نداره که ما تعبد به عدالت بکنیم در زید بلا موضوع. بنابراین اینجا استصحاب در معروض جاری نیست. استصحاب در موضوع هم به فرمایش ایشون جاری نمیشه، چون اگر ما بخوایم استصحاب حیات زید رو بکنیم اینجا عدالت بار نمیشه، چون عدالت از آثار شرعیه حیات زید نیست، بلکه به فرمایش ایشون از لوازم عقلیه من باب الاتفاق بود، چون علم داریم به عدالت علا تقدیر الحیات. این در قسم اول. در قسم سوم هم فرمودند باز اینجا استصحاب جاری نیست، چون موضوع احراز نمیشه. اینجا استصحاب نه در عدالت جاری میشه چون احراز موضوع نیست، و نه در خود موضوع، چون همون جور که گفتیم عدالت از آثار شرعیه حیات زید نیست، بلکه اینجا از لوازم عقلیه هم نیست. چرا؟ برای اینکه فرض این است که علم به عدالت نداریم علا تقدیر الحیات، به خلاف قسم اول. یحتمل علا تقدیر الحیات عدالت نباشه، همون جور که تصویر فرمودن و فرض فرمودن. بنابراین اینجا هم جریان استصحاب محل تأمل هست. این معنا که بگیم ما موضوع رو استصحاب بکنیم مقدمتاً لجریان الاستصحاب در معروض و عدالت، این هم از نظر ایشون تمام نیست. چرا؟ برای اینکه ترتب اثر شرعی بر جریانش در موضوع نیست، همون جور که قبل گفتیم. ولذا این معنا ایشون فرمودن که بنابراین در این سه قسم فقط در قسم دوم استصحاب جاری میشه، اما در قسم اول و سوم از نظر ایشان مورد اشکال بود که عرض کردیم. بعد ایشان در بعد تحقیق میفرمایند که حق این است که حتی در قسم اول و قسم سوم هم استصحاب جاری میشه. در قسم اول شک ما در معروض و مستصحب ناشی بود از شک در بقاء موضوع، اما با این فرض که اگر موضوع باقی باشد این معروض هم مترتب میشه. اگر زید حیات داشته باشه عدالت محرزه براش. این در قسم اول بود. در قسم سوم ما استصحاب میخواییم بکنیم عدالت زید رو با اینکه شک در حیات زید داریم، و اون پیشفرض رو هم نداریم که علا تقدیر الحیات عدالت ثابته. ایشون میفرمایند که اشکالی که ما کردیم در این دو مورد استصحاب جاری نمیشه، این اشکال قابل دفعه. به این که ایشون میفرمایند که اما در قسم اول که ما شک در حکم ناشی بود از شک در بقاء موضوع، با این پیش فرض که اگر موضوع باقی باشد حکم برش مترتب هست، ایشون میفرمایند اینجا ما بیایم استصحاب را در اتصاف جاری کنیم، یعنی این زید فی حال حیاته اتصاف به عدالت داشت در زمان یقین ما، زید حیات داشت و متصف به عدالت بود، این وصف برای موضوع ثابت بود. اتصاف یعنی ثبوت الوصف لموضوع رو بیایم استصحاب بکنیم، بگیم ثبوت العداله لزید کان متیقنن، الان هم که ما شک داریم این ثبوت باز هم باقیه. به تعبیر دیگر باز ایشون عبارت رو عوض میکنن، میفرماین زید متصف بالعداله کان موجودن. اساس استصحاب و ابقاء اتصافه، زیدی که متصف به عدالت بود در گذشته زمان، در زمان یقین، الان شک داریم که آیا این زید اتصاف به عدالت داره یا اتصاف به عدالت نداره، ولو اینکه خود زید مشکوک از حیاتش، اما این معنا رو ما میتونیم جاری بکنیم در اتصاف. اتصاف قابل استصحاب هست. ایشون میفرمایند که خیلی هم تعجب نکنید، اینجا مثل زوجیت میماند. اگر ما شک کنیم در بقاء زوجیت بین زنی و مردی، منتها زوج غائب هست لاحتمال موته، الان ما شک میکنیم که آیا این زوجیت باقی هست یا باقی نیست، اینجا این اتصاف، این زوجیت رو میتونیم استصحاب بکنیم. و هاکذا این زوجه کانت این صفت رو داشت که مزوجه بود، الان شک میکنیم در این که این زوجه مزوجه هست یا مزوجه نیست، اینجا استصحاب میکنیم این بقاء اتصاف را. بعد ایشون میفرمایند که این تصویری که ما میکنیم برای استصحاب توجه باشه، اینجا اون آثار شرعیهی که متوقف هست علا ثبوت الموضوع فی الخارج اینجا بار نمیشه. مثلا اگر اینجا میخواییم اقتدا بکنیم به زید در جماعت، اینجا با این استصحاب اتصاف کار ما درست نمیشه. چرا؟ برای اینکه اینجا اثر یعنی اقتدا، اثر شرعی که اقتدا باشه، متوقف هست بر وجود زید عادل خارجن، و ما وقتی استصحاب کردیم اتصاف رو اثبات نمیکنه این معنا رو که این خارجن موجوده، بنابراین این اثر مترتب نمیشه. اما ایشون نکته ای که اینجا میفرمایند اینجا قصور از ناحیه اثر هست، ولذا نه اینکه قصور از ناحیه استصحاب باشه، استصحاب مشکل نداره، قصور از ناحیه اثره. اینجا حتی ایشون میفرمایند اگر بیانه هم بود کفایت نمی کرد، شما اماره هم اگر داشتید کفایت نمی کرد. چرا؟ برای اینکه در اقتدا ما استصحاب به دردمون نمیخوره، علم وجدانی میخواهیم به وجود زید عادل خارجن، ولذا استصحاب این کار رو نمیتونه انجام بده. اما حالا ما عرض میکنیم که اینجا اگر اثر که فرمودن، اینجا مشکل در اثره، اگر اثر این مشکل رو نداشت، مثل اینکه در تقلید بود، تقلید متوقف بر وجود خارجی زید نیست، اگر اتصاف رو شما آمدید و استصحاب کردید، اینجا جواز تقلید عرضم به حضورتون که باقی است و مشکلی نداره و استصحاب میکنیم. خب این نسبت به قسم اول. در قسم سوم ایشون می‌فرمایند که فرضی که در قسم سوم داشتیم این است که ما شک داریم در بقاء حکم، منشأش هم شک در بقاء موضوعه، و در اینجا این پیشفرض رو هم داریم که علی فرض حیات زید این عدالت برایش ثابت نیست. اگر زیدم حیات داشته باشه ممکنه عادل باشه، ممکنه نباشه. با این پیشفرض از قسم اول جدا میشه. ایشون میفرمایند که ما در قبل هم گفتیم که اگر موضوع مرکب باشد، چون اینجا ایشون میفرمایند استصحاب جاری میشه، چون اثر شرعی که ما اینجا میخوایم این اثر شرعی مترتب میشود بر موضوع مرکب. موضوع مرکبمون چیه؟ وجود زید و عدالتش. اون اثر شرعی بر این دو عنوان به نحو ترکیب مترتب میشه. قبلا گفتیم اگر موضوع مرکب شد هیچ اشکال نداره که یک جزء مرکب رو ما بیایم بل وجدان احراز بکنیم، یک جزء رو بیایم با اصل و استصحاب احراز بکنیم. الان اگر شک کردیم در بقاء کریت ماء موجود فی الخارج، این ماء است موجود در خارج، شک در کریتش داریم، وجود ما محرزان وجدانن میبینیم کریت اگر حالت سابقه داشته باشه استصحاب میتونیم بکنیم و نتیجهش این میشه که این ماء موجود اثر میتونه برش مترتب بشه. یعنی ماء موجود هست که بل وجدان احراز شده، کریت هست که بل استصحاب احرازش کردیم و اثر رو مترتب میکنیم. بنابراین همینجور اگر شک کردیم در بقای اطلاقش مع العلم به کونهی کرن، اینن همینجور ما اینجا اطلاقش رو بالاصل میتونیم احراز بکنیم، کریت رو مثلا بالوجدان. بعد ایشون میفرمایند که این معنا هم وجود داره، این تصویر هم میتونیم بکنیم که ما بیایم در این مواردی که اثر شرعی مترتب میشود بر موضوع مرکب، هر دوی این اجزا را بالاصل احراز بکنیم. قبلا گفتیم یکی بلوجدان احراز بشه، یکی با اصل احراز بشه. نه، اینجا هر دو رو بیاییم با اصل احراز بکنیم. چه اشکال داره؟ مثل اینکه به فرمایش ایشون اگر شک در بقاء کریت کردیم مع شک فی بقاء اطلاقه. خب، اینجا اگر حالت سابقه داریم بیاییم هر دو رو عرضم به حضورتون که استصحاب بکنیم. ما در مثالی که داریم بعد از آنی که در عدالت زید شک داریم، با وجود شک در حیات زید در بقاء حیات، اینجا شک در عدالت ناشی نیست از شک در بقاء موضوع، اما موضوع رو شک داریم، معروض رو شک داریم، مستصحب رو شک داریم، مع شک فی بقاء الموضوع، که با قسم اول این تفاوت رو داره که منشأ شک در حکم موضوع نیست اما موضوع هم احراز نشده. ایشون میفرمایند که هیچ اشکال نداره که ما بیایم در اینجا هم استصحاب حیات زید بکنیم هم استصحاب عدالت را. یعنی اگر اثر مترتب میشه علی زید حی عادل، ما هر دوی اینها رو بیایم استصحاب بکنیم. و صرف این که یکی از این استصحاب ها در طول دیگری واقع می شود به حسب وجود خارجی، چون به حسب وجود خارجی این عدالت وقتی میاد که وجود داشته باشه زید به اصطلاح، اینجا هیچ اشکالی نداره، این مانعی از جریان استصحاب در اینجا نمیشه. حالا بعد ایشون می فرمایند بنابراین ما هم در قسم اول و در قسم دوم می توانیم استصحاب رو جاری بکنیم. بعدم ایشون یه بیانی دارن، می فرمایند اون چه که گفتیم در قسم اول در قسم ثالث هم جاری میشه. در قسم اول این معنا هم باز قابلیت جریان داره و بالعکس در اونجا هم همین معنا جاری میشه، منتها ما یک عنوان رو آمدیم در قسم اول گفتیم، یک عنوان رو در قسم سوم گفتیم، منباب تفنن و نظر مبارک ایشان هم این هست که در اونجا به اصطلاح آمدیم و گفتیم مثل بقاء زوجیت در اتصاف، اینجا هم همین معنای اتصاف رو میتونیم جاری کنیم، کما اینکه در اونجا هم میتوانیم به نحو ترکیب در هر دو جا استصحاب بکنیم. این بیان مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه است نسبت به موضوع. یعنی اگر استصحاب رو بخوایم در خود موضوع جاری کنیم، البته این اصل مسئله ما در تنبیه نیست، اصل مسئله ما در تنبیه استصحاب حکم هست، معشک فی بقاء الموضوع. حالا ایشون موضوع رو به این صورت تشریح کردن برای ما، بعد از این وارد میشن در جریان این استصحاب در احکام. در استصحاب در احکام ایشون میفرمایند که این حکمی که ما صحبت میکنیم تارتن از احکام جزئیه است، تارتن از احکام کلیه. در احکام جزئیه مثل شبهات موضوعیه، خب اینجا عرضم به حضورتون که ایشون میفرمایند معشک فی الموضوع استصحاب اصلا جاری نیست. چرا؟ برای اینکه همیشه در اینجا این اصل ما، این استصحاب ما محکوم به اصل سببی، چون شک در شبهات موضوعیه همیشه مسبب است از شک در بقاء موضوع، ولذا اگر ما گیر داشته باشیم در موضوع، این شک حاکم میشه و نمیگذاره استصحاب حکم جاری بشه، اصلا نوبت به جریان استصحاب در حکم نمیرسه. حالا حتی ایشون میفرماین اگر استصحاب در موضوع هم جاری نشه، لمان این اول آرزن، باز استصحاب در حکم جاری نمیشه. چرا؟ ایشون میفرمایند که برای اینکه در اینجا خب احراز موضوع نمیشه، یعنی حالا به عبارت ساده تر عرض کنیم، ما در شبهات موضوعیه اینجا اگر موضوع ثابت باشد، حکم یترتب علیه لا محاله، دیگه شکی درش نیست. اینجا در حکم جزئی همیشه گیر و اشکال در ناحیه موضوعه که آیا این موضوع برای اون حکم هست یا نیست، و استصحاب در موضوع اگر بخواد جاری بشه در اینجا، خب این مسئله است. اما مشکل این است که شما حتی این استصحاب حکم رو نمی توانید جاری بکنید، حتی اگر استصحاب در موضوع هم جاری نباشه. اگر شما این موضوع رو تونستید به نحوی احراز بکنید، حالا با استصحاب یا غیر استصحاب، که موضوع یا وجدانن یا تعبدن احراز شد، یترتب علیه حکم، این نسبت به احکام جزئی است. اما اگر شک در حکم کلی باشه که این مورد بحث ماست به اصطلاح در اینجا، ایشون میفرمایند که این بحث رو باز پیش میکشن که اگر شک در حکم کلی روی احتمال نسخ، یعنی احتمال نسخ حکم رو میدیم که این حکم کلی باقی هست یا باقی نیست، چون ممکنه نسخ شده باشه، ایشون میفرمایند اینجا هم مجرای استصحاب نیست. چرا؟ برای اینکه نسخ به معنای رفع باشه، رافعی آمده، این مستحیلون فی حقه تعالی. نسخ به معنای دفع باشه، این برمیگرده به شک در حدوث تکلیف، نه شک در بقا، چون بقا اینجا احراز میشه. پس استصحاب اینجا اصلا جاری نیست. حالا بعد عرضم به حضورتون که اگر شک در حکم کلی باشد، البته ایشون میفرمایند که ما برای به اصطلاح دلیل حکم اطلاقی داریم در این جور موارد که میتوانیم از باب دلیل بیایم و حکم بکنیم به بقاء احکام کلیه، به اصطلاح مثل حلال محمد حلال الی یوم القیامه، اینجا استصحاب نوبت نمیرسه. اما اگر شک در حکم کلی ناشی از نسخ نباشه، اون وقت اینجا اساس بحثی است که در این تنبیه میخواد مطرح بشه. اینجا رها میکنیم فرمایش ایشون رو، همین مقداری که ایشون فرمودن متعرض میشیم نسبت فرمایش سیدنا الاستاد رضوان الله علیه که ناظر هست بر کلام مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه و اشکالاتی نسبت به کلام ایشون دارن. سیدنا الاستاد بحث رو که مطرح میکنن چند تا نکته ابتدای امر دارند و اون این است که توجه داشته باشیم که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علی تفسیر میکنن موضوع رو به معروض مستصحب، نمیان بگن موضوع استصحاب، میان میگن معروض مستصحب. خب چرا معروض مستصحب میگن؟ ایشون میفرمایند که این دقتی است از مرحوم شیخ رضوان الله علی که در اینجا میخوان این معنا رو بیان بکنن که اگر در اینجا بحث موضوع رو ما پیش بکشیم، بگیم موضوع در غیر این باب عبارت است از چیزی که واجد باشد، همه اون جهاتی که لازم هست مفروض الوجود باشد در مقام فعلیت حکم، یعنی این موضوع واجد باشد تمام جهات دخیله در تعلق حکم و در فعلیت حکم را. خب این موضوع در جاهای دیگه اینه، ولی موضوع حکم وقتی ما بحث میکنیم، حالا استصحاب رو بگذاریم کنار، هر جا بحث موضوع میکنیم یعنی چی؟ یعنی اون محملی که تمام جهات لازم برای فعلیت حکم را در مقام ترتب حکم واجد هست. خب اگر ما یه همچین موضوعی رو در استصحاب داشته باشیم دیگه شکی نداریم، شک بخوان کجا داشته باشیم دیگه استصحابی جاریه میشه. موضوع با این خصوصیات، یعنی با تمامیت کلیه جهات دخیله در فعلیت حکم اگر محقق باشه، یترتب علیه الحکم لا محاله، استصحاب نمیخواد. شیخ به این معنا توجه داره و لذا ایشون آمده فرموده است که ما در باب استصحاب چیزی را که مورد بحث قرار میدیم معروض مستصحب است، نه اون موضوع به اصطلاحی که در سایر جاها داریم، موضوع حکم، نه معروض المستصحب. مستصحبی که ما میخوایم استصحابش بکنیم این سوار بر یک مرکبی هست، اون مرکبش رو میگیم معروض. اون مرکب باید بقا داشته باشه که این سواری قابلیت ادامه داشتن داشته باشه. این عرضم به حضورتون که این معنا رو ایشون آمدن و مورد توجه قرار دادند. خب مرحوم شیخ در اینجا همین معنا که می‌فرمایند معروض الحکم، یعنی نسبت اینجا، نسبت اون موضوع و نسبت به معروض، نسبت عارض که استصحاب باشه، نسبت معروض به عارض هست، نسبت موضوع به حکم، نسبت معروض به عارض هست. بعدم ایشون میفرمایند که توجه داشته باشیم مثلا این یه آثاری هم داره، زوال خب دخیل در موضوع وجوب نیست، یعنی وجوب لا یترتب علی الزوال، لا یعرض علی الزوال، ولذا وقتی در اینجا این معروض وجوب واقع نمیشه، این عرضم به حضورتون که قابلیت استصحاب پیدا نمیکنه به این معنایی که ایشون میخوان بفرمایند، بلکه در اینجا این وجوب عروض پیدا میکند بر موضوعات خارجیه، در حالی که ما میدانیم این زوال دخیل در وجوب هست اما معروض وجوب نمیتونه باشه. ایشون مرحوم شیخ رضوان الله علیه چیزی را که در اینجا محط نظرشون هست در مقام بقا، این معروض است، یعنی اون موضوع عرض کردیم موضوع به اصطلاحی که ما در جاهای دیگر داریم مطرح نیست، اون موضوعی که معروض نباشه مطرح نیست، بلکه ما در اینجا در بقاء که صحبت میکنیم، ولو آمدن اسم موضوع رو آوردن بقاء موضوع میگیم، اما شیخ عنایت داره که اینجا تعبیر به معروض بکنه، بگه ما اون حیثیتی که مورد توجه قرار میدیم اون حیثیت معروض بودن این مستصحب ماست. حالا اون جهات موضوعی رو داشته باشه یا جهات موضوعی رو نداشته باشه، خب ما میدانیم این جهات یه چیزیش کمه که ما شک میکنیم در تعلق حکم به این موضوع، اما معروض هست، این معروضیت در اینجا هست. کما اینکه مرحوم شیخ نکته دومی که در اینجا ذکر میکنن، نکته اول همین معنا بود که تعبیر میکنن از موضوع به معروض مستصحب، نکته دوم این است که ایشون میفرمایند که ما در حال شک تحقق این معروض رو میخواهیم علا نحو ثبوتهی و تحققهی در حال یقین. بعد میفرمایند این تحققی هم که ما میگیم، وجودی که میگیم، ثبوتی که میگیم، تحققی که میگیم، یا به وجود خارجی هست یا به وجود ذهنی تقرری، نه وجود خارجی، یعنی شامل می شود هم وجود خارجی را هم وجود ذهنی را. خب با این بیانی که مرحوم شیخ می فرماید در واقع در مقام دفع این اشکال هست که اگر ما آمدیم به طور کلی اعتبار کردیم بقاء موضوع را در استصحاب، در موارد شک که در نفس وجود میخوایم چه بکنیم؟ خب وقتی استصحاب میکنیم وجود زید را، اینجا چی رو میخوایم معروض قرار بدیم که شما میگید لابد من بقاء معروض در وقت استصحاب عارض؟ شکی نیست که در اینجا در جریان این استصحاب اگر وجود احراز نشه استصحاب معنا نداره. خب این عرضم بزرگتون که اگر ما عدم احراز داشته باشیم، یعنی وجود رو احراز نکنیم، خب اینجا چی بکنیم؟ استصحاب جاری نشه. با اینکه به فرمایش ایشون لا اشکال فی جریان الاستصحاب عند الشک در وجود، یعنی مع عدم احراز الوجود، اینجا ایشون می‌فرمایند که این معنا ناشی می‌شود از این توهم که اینجا مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علی نظرش این بوده که حتما این موضوع به وجود الخارجی باید محرز باشه و محقق باشه، و غفلت از این معنا شده که مراد شیخ اعم است، مراد تحققه به لاحق به نحوی که تحقق در سابق داشته، چه به وجود خارجی چه به وجود ذهنی. در واقع اون نکته‌ای که در اینجا مورد نظر مبارک مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه بوده است، این اتحاد در نحوه تحقق است، چون تحقق و ثبوت یا به وجود خارجیه یا به وجود ذهنی، همون نحوه ثبوت و تحقق را باید در زمان شک هم در اینجا داشته باشیم. پس مراد از بقاء موضوع اینجا این میشه. خب این فرمایش ایشان در محمولات ثانویه مشکلی نداره، یعنی اگر ما شک کردیم در عدالت زید با احراز وجود زید، خب اینجا گیری نداره، استصحاب جاری میشه. اما اگر شک داشتیم در این معروض در محمولات ثانویه، اینجا عرضم به حضورتون که استصحاب جاری نمیشه. این لازمش این است که اگر در اینجا ما شک داشته باشیم در بقاء صفتی که اینجا این متقوم باشد به موضوع، یعنی در واقع اگر این اثر مترتب باشد بر بقاء صفت مثل عدالت، این عدالت به مفاد کانه تامه باشه نه مفاد کانه ناقصه باشه. خب اینجا اتصاف این موضوع به مفاد کانه ناقصه مثل شک در بقاء زید یا عدالتش و شک در وجود زید، اینجا مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه خب باید قاعدتاً در اینجا که شک ما در این موارد برگردد، در این محمولات ثانویه شک به اصل وجود برگرده، اینجا باید بگن استصحاب جاری نیست. اینجا باید بگن استصحاب جاری نیست دیگه. چرا؟ برای اینکه اگر در اینجا در این استصحاب در محمولات ثانویه مثل عدالت زید اگر معروض خارجن بخواد وجود داشته باشه با شک در این یمتن اول استصحاب، خب شک داشته باشیم استصحاب جاری نیست. پس اگر اینجور شد لازمش این است که استصحاب این شک در بقاء هر صفتی که دخیل باشه در حکم جاری نباشه. با اینکه مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در این جور موارد که اگر شک در عدالت داشته باشیم مع شک بی وجود زید قائل نشدن به عدم جریان استصحاب، که ایشان می‌فرمایند وجهی هم نداره که ملتزم بشن به عدم جریان. حالا ظاهر عبارت مرحوم شیخ در اینجا این تیکه رو میگیره، یعنی مرحوم شیخ رضوان الله علیه اینجا ظاهر عبارتشون این است که این ایراد بر مرحوم شیخ وارد میشه که در اینجا در این تحقق خارجی اگر ما شک در اصل وجود داشته باشیم این چجور میخواد استصحاب جاری بشه. خب اینجا مرحوم شیخ رضوان الله علیه آمدن به تعبیر سیدون الاستاد این اعتبار بقاء موضوع را از فروع اعتبار وحدت قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه قرار دادن. مرحوم آخوند آمدن در واقع مخالفت کردن با مرحوم شیخ که این اعتبار موضوع از فروع وحدت قضیته نیست، بلکه اینجا بقاء موضوع نفس و وحدت القضیتین هست. با این بیان مرحوم آخوند اون اشکال رفع میشه تا فردا انشاءالله. و سلام علیکم.